آسودگی خیال ازشون بگیرم، چون به نظر میاد ریشه اون جوهر اصلی خنده هم همون آسودگی خیال. مشکلی داره حالا به وجود نیومده، حالا یه معجزه هم به وجود اومده، یه چیز خیلی عجیبی هم داره میبینه. سحرای خودش هم میگن نه این معجزه نیست، این معجزه است جادوگری نیست. ولی حالا به زندگی او که بر نخوری، یه کاری کرد خداوند که ماجرا به زندگی اینا بر بخوره. چه بود؟ بلاهایی بر اینها نازل شد. چه بلاهایی نازل شد؟ من مفصلشو در سوره اعراف خواهم گفت. شپش به اینا افتاد، شپش وحشتناک. قورباغه به اینا افتاد، خون به اینها افتاد. دوچار یه مصیبتی شدن که خون در کام اینها مزه، آب در کام اینها مزه خون میدن. بنی اسرائیل سالم بودن. همه فرعونیا روایت اینجور میگه اینا آب رو میدیدن رنگ خون، بنی اسرائیل از آب استفاده میکردن، اینا میدن رنگ خونه، میخوردن مزه خون میدن، تف میکردن، نمیتونستن آب بخورن. کار به جای رسید که اومدن به بنی اسرائیل گفتن شما بیایید آب رو تو دهانتون کنید، از دهانتون بریزید تو دهن ما، چون تو دهن شما که آب مزه خون میده. مصیبت تا اینجا بنی اسرائیل این کار میکردن، تو دهن اونایی که میاد مزه خون میداد. شپش بهشون افتاد، ملخ بهشون افتاد، ملخ و شپشی که تو ظرف قضاشون پر میشد پس میدارن دوباره پر میشد. خب اینا چی میکردن؟ قرآن اینو میگه و ما نریهم من آیت الا هی اکبر من اختها، میگه ما یه سری آیت دیگه به نشون دادیم و اخذناهم بالعذاب، و ما اینها رو به عذاب انداختیم، عذابشون کردیم. برای چی؟ لعلهم یرجعون. این همون تفسیری که من داشتم میگفتم، یعنی ما آسودگی رو از اینها گرفتیم بلکه رجوع کنن، بلکه به فکر فرو برن. اما اصل عمل اینا چه بود؟ و قالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون. این آیه کولاک کولاک، این آیه بعد آیه بعدشم بخونم. فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. این آیه تناقض آلوده بنی اسرائیلیا رو نشون میده، ضعف اندیشه شون رو نشون میده، نگرش رو به زندگی نشون میده و خلاصه قشنگ اینا رو توصیف میکنه. ما آیان بسیار ساده است، میگه که ما آیات بزرگی رو یکی یکی به اینها نشون میدادیم. هر بار که اینا دوچار مصیبتی میشدن چیکار میکردن؟ میرفتن پیش موسا میگفتن یا ایها الساحر ادع لنا ربک، ای ساحر، با احترامم میگفتن، اصلا قصد مسخره بازی نداشتن. ایها الساحر، ایها احترام دیگه، با احترامم میگفتن ایها الساحر. این ساحر یعنی چی؟ ساحر من جلسه پیشم اشاره کردم، ساحر در جایی که فرعونیان دارن به کار میبرن مثل اینه که بگیم دنبول. دنبول یعنی چی؟ ببینید سحر اگه اونیه که سحره انجام میدن، خب بره فندم سحره هم برو از نوع بپرسیم بره سحر انجام میده یا نمیده. اما منظور اینه از وقتی میگفته ایها الساحر این بود که آقا جان این یعنی یه چیزی که من نمیفهمم، خیلی هم عجیبه، خیلی هم جالبه، ولی ربطی به خدا نداره، توجیهی داره دیگه. تو هم دست توی قضیه میبینی چیکار باید بکنی. ایها الساحر ادع لنا ربک، این ربک رو اینجا داشته باشی. همه دعوا سر همینه. قرآن میخواست کاری کنه اینا بگن ادع لنا ربنا، یا اصلا نگن ادع لنا ربنا، برو بگن ربنا اکشف عنا العذاب. همه دعوا سر همینه. و بعد در آیه 111 سوره مائده که من بارها در باره صحبت کردم، همین طرز فکر رو شما اونجا رد پاشو میگیرید. اونجا هم بنی اسرائیل میرن به موسی میگن چی؟ فذهب انت و ربک فقاتلا. همه تلاش موسی اینه که به اینا بگه رب العالمین، یعنی رب ما هم، اما اینا میگن ربک. اون اونا ربک به ما عهد اندک، چون تو میتونی، رب تو به تو یه عهد پیمانی گذاشته، حرف تو رو گوش میکنه، یعنی خلاصه به دعا کنی بخوای عمل میکنه. خب این کارو بکن که چه؟ قل اولا و ربک به ما اهل اندش الا لمحتدون الا لمحتدون. اگه این عذاب رو از ما برداره ما حتما هدایت خواهیم شد. الا لمحتدون اولا محتد میاره که اسم مفعوله تأکید توشه، نه اینکه خواهیم شد میشویم هدایت میشویم، نه ما هدایت شده هستیم. یه لام میاره اولش که لام قسم و لام تأکیده، یه املنا هم میاره اولش. یه یعنی آقا راحت بگم آقا موسی جان این مشکل ما رو حل کن، برو از خدا بخواد دعا کن این مشکل ما رو حل کن، مطمئن باش من یه هدایت میشه. اما فلما کشف و انهم العذاب، عذاب رو که برمیداشتیم، یعنی اتفاق موسی میرفت دعا میکرد از آهم یلکسون دوباره پیمان شکنی میکردن. حالا معلومه نیست خدایی باشه، یه قدرت هایی داره موسی، بالاخره یه اتفاقاتی افتاده، یه چیزی بوده، پیمان میشکستن. از هر اینجا میفهمیم نکته بسیار مهمی که ما از سوره نمل درباره فرعونیا گفتیم، ایمان این جماعت یک ایمان پراگماتیستی، یعنی بیش از این که به دنبال حل این مسئله باشن که واقعا خدایی هست یا نه و واقعا رب العالمینی داریم یا نداریم، بیشتر دنبال این بودن که خلاصه اون منفعتهای عاجل، همین مشکلاتی که در مقابلشون هست، این از بین بره. بچه این رسی کم نگیرید، بذارید من یه مثال خیلی ساده از خودمون. تقریبا همه ما میتونم بگم، میتونم ادعا کنم، اغلب ما این تجربه در زندگیمون داریم که وقتی دوچار یه مصیبتی میشیم میریم امن یجیب بخونیم، فردا که مشکلمون حل میشه دیگه اون کار نکنیم. خدا وکیلی اینجور نیست، در واقع اینجور نیست. چقدر از میان ما اینجوری هست؟ اسلام و قرآن درست برعکس رو میگه، میگه الحمدلله الذی خوبه بالعزه مشهوره بالفخر مشهوره و علی السرائه و الذرائه مشکور. میگه خدا در خوشی و در ناخوشی ما شکر گزارشیم. اما ما که به سمت خدا میریم اون موقعی که فقط دچار ناخوشی میشیم، اونم کدوم ناخوشی؟ نه ناخوشی ترس از عذاب جهنم، حتی ناخوشی همین مشکلات و منفعتهای پیش پا افتاده. نکته بسیار مهم در اینجا مدارای موسی با این جماعته، این خیلی مهمه. موسی که داره میشناخت، خدا هم داره میشناخت، ولی باز با اینا مدارا میکرد. میگفت سر ایوه ساهر چیزی نمیگفت، میرفت دعا میکرد، بلکه اونا برخیشون بالاخره به فکر فرو برن، این عذاب رو پیمان شکنی میکردن، باز عذاب بعدی بر اینا نازل میشد، مهلتی میومد و دوباره میشد همون آش و همون کاسه، دوباره عذاب دیگه بر اینا نازل میشد. روایات اسکیل این عذاب ها رو اسکیل سال و ماه میدونه حداقل، یعنی برخی از این عذاب ها ماها طول میکشید، بعد از زمان که این عذاب برداشته میشد باز ماها طول میکشید، برخی سالها میدونه. یعنی زندگی کامل موسی داشت با اینا هی جد و بحث میکرد، هی داشت حرفای خودش رو تکرار میکرد. بله این خب بعد از تمام این قضایا، حالا ببینیم فرعون در مقابل استدلالاتی که موسی میآورد، حتی موسی همین بود که آقا جان من رب العالمین هستم، این دلایلی که رب العالمین وجود داره، استدلال میکرد براشون، همون استدلالی که در حضور فرعون میکرد برای اونا میکرد، سعی میکرد جهان بینی اینها رو عوض کنه. خب خیلی موفق نمیشد، نمیشد، کار سختیه. گروهی که افتادن در نگرش تجربه گرایانه افراطی، خیال نکنید به این راحتی میشه اینا رو هدایتشون کرد. شاید مدارا باهاشون بشه کرد، ولی هدایت خیلی کار سختیه، اینا درس هایی برای ما. موسی سعی میکرد طرز فکر اینا رو عوض کنه، اما ببینید فرعون چه برخوردی میکرد. ونادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین فلولا القی علیه اسفره من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین. فرعون چی میگفت؟ فرعون میگفتش که ای قوم، آیا این ملک مصر از آن من نیست؟ آیا این باغ‌ها و این خلاصه این سرمایه‌ها تحت اختیار من نیست؟ آیا من بهترم؟ گوش کنید، آیا توجه کنید، یعنی سخنان فرعون. نکته بسیار جالب اینجاست که فرعون به هیچ وجه دروغ نمیگفت به مردمش، لااقل در این آیاتی که میبینید. ملک مصر حقیقتا مال فرعون بود، تدبیر این حکومت حقیقتا دست فرعون بود، قدرت فرعون حقیقتا زیاد بود. بعد میگفتش که ام انا خیر ام هذا الذی مهین، کی بهتره، من بهترم یا این موسی موجود پست؟ یک نفر از میان فرعونیان نبود که این سؤال از فرعون بپرسه که ملاک تعیین پستی و بلندی میان انسان‌ها چیه. راحت بگم، فرعون به مال و منال و قدرت و سرمایش می‌نازید و مردم بازم حرفشو گوش می‌کردن، چون پول داشت، چون سرمایه داشت، با همین سرمایه مردم رو اداره می‌کرد. فرعون می‌کوشید فکر اینا رو عوض کنه. اگر اینجور نبود، موسی میکوشید فکر اینا رو عوض کنه. اگر اینجور نبود، یه راه حل دیگه میتونست موسی انجام بده. خوب گوش کنید، موسی میتونست بگه خدا یا این فرعون داره مردم رو با پول و با اموال و اون چیزا این میخره به سمت خودش، به منم بده، منم مردم رو بخرم. احتمالا این جواب میداد. اگر موسی این کارو میکرد، به نظر میاد جواب میداد. یعنی چی؟ یعنی خداوند پولی که مثلا فرعون در اختیار داشت بیشترش به موسی میداد، موسی میگفت بیاید من بهتون میدم. اون وقت احتمالا این فرعونیا جذب موسی میشدن، ولی موسی این کارو نکرد. بهتر نبود این کارو بکنه، چون دغدغه موسی جذب این آدم ها که طرفدارش بشن نبود، دغدغه موسی هدایت این جماعت. عذابم که میومد در همین بود، میخواست اونا بفهمن. ببینی میفهمن. یه تعبیر بسیار جالبی هم اینجا وجود داره که من دلم نمیاد ازش بگذرم، و این جمله فرعونه که ام انا خیرون ام هذا الذی مهین ولا یکاد یبین. ولا یکاد یبین یعنی چی؟ نه، آره، یعنی دقیقا یعنی چی؟ آفرین آفرین، گفت حرف خودش هم نمیتونه بزنه، نمیتونه بیان کنه، نزدیک بشه به تبیین از قومش. معلوم میشه موضوع لکنت زبان در نزد موسی واقعا موضوع جدی بوده. ما در آیات متعدد قرآن این مسئله رو میبینیم. از این لحظه ای که در سوره طه دیدیم موسی رو انتخاب کرد، انگار موسی به خداوند گفت آخه من با این زبونم برم پیغمبری کنم؟ بعد گفت پس اخرا هارون رو بکن وزیر من. گفت باش. توجه میکنید؟ مسئله لکنت زبان انگار خیلی خیلی جدی بود برای موسی، خیلی جدی بود. حالا یا همین لکنت زبان بوده، یا این شده، حالا این تعبیر رو هم از من بشنوید که علامه هم در سوره طه این احتمال رو هم دادن، یا این که فاصله فکری میان موسی و مردمش به گونه ای بود که موسی واقعا احساس عجز میکرد که چی باید بگه به اینا. این مردمی که اینقدر به اصطلاح حسگرا هستن و اینقدر سطحی نگر هستن، من واقعا چجوری راجب رب العالمین با اینا حرف بزنم؟ چی بگم آخه به اینا؟ که اون وقت هارون شده بود وزیرش، که اینا هی بیشتر علامه در سوره طه یادتونه دیگه اینو گفتن که خلاصه برن تلاش کنن و برن تحقیقات کنن و برن این کارا رو انجام بدن. فرق زیادی نمیکنه در اصل موضوع. نوع برخورد فرعون بسیار جالبه. ام انا خیرن ام هازن لدی مهین، من بهترم با این سرمایه مالی که دارم یا این که هیچی نداره؟ ولی آیا کار دویدین حرفش هم نمیتونه بزنه. من از شما میخوام که اجازه من دیگه در این باره حرف نزنم، فقط به این مسئله فکر کنید که این طرز گفتار فرعون، همین طرز گفتار فرعون در میان آدم‌های با چه جور طرز فکری میتونه کار بکنه. اینا پس زمینه های فکریشون چگونه بوده که حرف فرعون عمل میکرده بینشون. بعد جمعه بعدی گفت فرعون که مثلا میخواست موسی رو رد کنه، فلولا الغی علیه اثرت من ذهب، یه دستبند زیبای جواهر نشانی که مخصوص پادشاهانه این نداره، او الغی علیه ملائکه مقتدمی، این فرشته هایی که میگه پس کجان؟ چرا ما نمیدونیم؟ چرا دور و برش نیستن؟ از روی این گفته های فرعون شما مخاطبان فرعون رو بفهمید کیا بودن، چه جور آدم هایی بودن، چه طرز فکری داشتن. شما چند میدید آدم هایی که عملاً در زندگی دنبال رو بیه کسانی رو میکنن که قدرت دستشونه، زور دارن، پول دارن، کم آدم متملق میبینید در زندگیتون؟ کم در زندگی رفتارها به صورت حتی به صورت یک فرهنگ عمومی در میاد؟ بذارید نمونه روشن فکرانه این رو برای شما یادآوری کنم. کم استقرار میشه در روزنامه های مثلا دوی خوردادی یا اصلاح طلب های هرچی اسمشو میخواد بذاری، کم استقرار میشه که آقا این شعارهای زیبا اینها رو باید کنار گذاشت، ما گریزی نداریم جزمی که در روابط رو اینو باید حضم بشیم، ما نمیتونیم اطلاع در مقابل دنیا بیستیم، ما نمیتونیم عضو بسیار جدی از این روابط بین الملل نشیم. ریشه یه همچین طرز فکری کجاست؟ واقعا کجاست؟ این شوخی نیست بچه، جدی بگیرید این قضیه رو. واقعیت قضیه این یه همچی که امام خمینی زد آقای خامنه‌ای هم بارها بزنه و تو نامه دکتر بهشتی اگر خونده باشید که برای امام نوشته اونجا هم این همین حرف رو میزنه. واقعیت قضیه اینه که شما اگر بخواهید مسلمانان زندگی کنید امکان نداره غربی شما راحت بذارن، امکان نداره راحتتون بذارن، این واقعیت. شما بخواهید مستقل آقا پیشرفت بکنید امکان نداره. نمونه ساده و مسخرهشو بگم، همین بازی که در قبال انرژی هستی ایران اینا دنبال میکنن، این را پارتیزم اینو بگم. اخیراً نامه مدودوف رو خوندم، تو سایت تابلاک هم خوندم، بیچاره دیدم خیلی هم حرف عجیب غریبی نزدن جسده. گفته بود ایران به سطحی از فناوری رسیده که علل اصول اساساً علل اصول میتواند قدرت ساخت بمب هسته‌ای داشته باشه و مشکل هم اینجاست که قوانین بین‌المللی ایران رو منع نمی‌کنه از رسیدن به این سطح و ما هم نباید عرض کنم که بریم به مسیری که بخوایم یک طرفه موردی برخورد بکنیم. اگه قرار قوانین اصلاح بشه خب برای همه باید اصلاح بشه، حرفای بود که زده. ولی ماجرا همینه، قرار نیستش که ایران به هر چیزی که دلش بخواد بتونه دست پیدا بکنه، قرار نیست، اجازه نمیدن. قرار نیست کشوری در اساس اعتقادات خودش پیشرفت بکنه، رشد بکنه، روی پای خودش هم بیسته ثروتمندم بشه. این واقعیتیه. یعنی اگر کسی شک داره در اینکه اگر ما چنانچه بخوایم بر اساس آرمان ها می زندگی کنیم حتما غربی ها به ما دشمنی می کنن و اجازه این کارو نمیدن به ما، این شوخی نیست. حالا بیاید یه بار دیگه از خودتون بپرسید، ببینید آقا بودن، روی پای خود بودن، غرور و عزت داشتن هزینه داره، حتی جنگ داره، حتی جنگ داره. تدبیر به جای خود، عقلانیت به جای خود، سعی برای پرهیز از جنگ و درگیری جهانی به جای خود، تنش زدایی در حدی که ایدئولوژی ما اجازه میده به جای خود، همه اینا به جای خود. ولی شما فکر میکنید اگر بخواید آرمان های دینیتون رو دنبال کنید بالاخره با غرب سرشاخ نمیشید؟ واقعا یه بار از خودتون بپرسید. حالا این سوال بعدی از خودتون بپرسید، خب حالا میخواید آرمان های دینیتون رو دنبال کنید؟ جنگه، هزینه داره، اصلا تحریمه، حالا جنگش بماند، سختی داره، آزار داره، بدبختی داره. من نمیخوام بگم که با این حرفا اصلا نمیخوام وارد این وادی بشم که آیا سیاست های دیپلماتیک ما همش درست بوده یا غلط بوده. نه، ممکنه کسی بگه اگه آقا اگر که ما اینجوری رفتار بکنیم هم میتونیم به اصطلاح تحریم نشیم، هم میتونیم رژه هسته برستیم. خب باشه، اشکال نداره، اونم دیگه در حد صلاحیت من نیست. من فقط یه سلیقه شخصی دارم که به خاطرش یه رأی میدم. بالاخره دستگاه دیپلماسی کشور برای خودش تصمیم میگیره، یه آدم همیشه باید منتقدش باشن، انتقاداتش رو میکنن، جا به جا هم میشن کما اینکه شدن. نمیخوام الان وارد قضاوت بشم که آیا اون دورانی که مثلا تیم دیپلماسی فرض کنید اصلاح طلبان میرفت مذاکره میکرد ما برامون بهتر بود در سطح جهانی یا بدتر بود، اون روزی که تعلیق کردیم بهتر بود یا بدتر بود. من خیلی اصطلاحات قبول ندارم، چون معتقدم این هنرمندی فوق‌العاده آقای خامنه‌ای بوده که با هر دوی این سلیقه‌ها اون آرمان‌های اساسی رو پیش برده. نشون داره، نشونه که بالاخره آقای خاتمی بود که تعلیق رو لغو کرد. این یادمون نره کسی هست موضوع یادش رفته باشه. بالاخره دولت اصلاحات بود که تعلیق رو لغو کرد بعد از رفتاری که غربی ها داشتن. احمدی نژاد برای که تعلیق لغو کرد، احمدی نژاد بعد از این که تعلیق لغو شده بود ادامه داد قرین سازی اوران بود. بر خامنه‌ای با اون سلیقه و با اون طرز فکر هم مدارا میکرد، مسائل پیش میبرد، خط قرمزهای رو تعیین کرده بود، گفته بود اینا دیگه عزت و شرف ماست، از این عقب نمیایم، ولی در چارچوب اینها و این خط شکسته نشه بود میخواد مذاکره کنه، بود هرچی میخواد مذاکره کنه. هرچند ظاهرا به اینا گفته بوده که من خیلی حضوان نیستم به قضاهای شما، به این سیاست های شما، ولی برید باشه، فکر میکنید میتونیم باشه برید. این که میگم چرا گفت که من خیلی امیدوار نیستم، چون تو نماز جمعه گفت در سیاست خارجی وزارت احمدی نژاد به من نزدیکتره. این من فکر میکنم یا غربی ها اینجوری ها نیستش که خیلی بشه باهاشون حرف زد، اینا باهاش با قدرت میشه باهاشون حرف زد. قدرت باید داشته باشی، وگرنه قدرت داره به واقعی بزنینه. غربی ها الان نگاه میکنن به صحنه دیپلماسی میگن که عجب بدبخت شدیم ما، چند سال پیش ایران تعلیق کرده بود، اینا میگفتن خب حالا بیا مذاکره، حالا بیا مذاکره، مذاکره هم طول میکشه، حالا بیا، ولی تعلیق. حالا ایران میگه من قبول میکنم، حالا بیا مذاکره، حالا بیا مذاکره، مذاکره هم طول میکشه، حالا بیا. ایران هی داره غنی میکنه، بازی از این نری شد. دقیقا مقاله های غربی ها رو بخونید، مقاله های روزنامه هاشون بخونید، یک تحلیل میکنن، میگن ایران همون بلایی که ما داشتیم سرش میوردیم حالا اونا دارن سر ما میارن. ایران التماس میکرد که آقا میخواد مذاکره کنید، برای مذاکره یک جدول زمان بندی بدن. یقلا جدول چی آخه، این چیزا مسائل پیچیده ایه به این راحتی که حل نمیشه شما فعلا تعلیق باشه. جدول برای چی؟ جدول کی میتونه جدول بگه؟ یادتون میاد یا نه؟ واقعا یادتون میاد یا نه؟ حالا قضیه از این نشده، من میگم من که دارم غنی سازی رو میکنم، من کاری به حرفا ندارم، مذاکره هم میکنم، باشو بیا مذاکره کنیم. جدول حالا ببینم جدول داشته باشه مذاکره نداشته باشه. من نمیخوام بگم کدوم یکی از این سیاست ها درست بود، کدوم غلط بود، یا کدوم ایراداتش کمتر بود، حالا هرچی، ولی من میخوام یه عرض اصلی و اساسی بزنم. بالاخره آقا شدن و بر مبنای اعتقادات عمل کردن هزینه داره. اصلا بذار راحت حرف بزنم، بذار از قرآن حرف بزنم. این آیه قرآنه، این آیه قرآنه، بارها همه تون خوندید، اگر نخوندید وای بر ما، اگر خوندید که بحثی آیه سوره نساء فمالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا. نگه همچین تعبیر سوره نساء قرآن داره تشهر میزنه به مسلمون ها، میگه چطور شده شما رو که نمی جنگید در راه خدا و در راه زنان و کودکان و مستضعفانی که فریادشون به آسمان بلنده که این پروردگار ما یک کمکی به ما برسون، ما رو از دست این ظالمان نجات بده. از شما سوال میکنم، مسلمون ها در افغانستان، در عراق، در لبنان، در فلسطین، در هر کجا که بگید در این وضعیت نیستن؟ فریاد بچه های مسلمون به آسمان بلند نیست که خدا یک کمکی به ما برسون؟ این آیه قرآن در مقابل شماست. شما میتونید غمخوار و کمک‌کار این جماعت نباشید؟ میتونید یا نمیتونید؟ خیلی خوب، میخواد به اینا کمک بکنید. شما میدونید مسئله اصلی اینا، حتی بذار من یه چیزی براتون بگم، هرچی بی اینه آدم خیلی آدم دانایی به من گفت، آدم خیلی مطلعی به من گفت، منم خندیدم. ولی هرچی بیشتر میگذره عرض کنم که به حکمت این جمله، این که نمیدونم من چقدر درسته، بیشتر واقف میشم. اون به من میگفتش که اگر من اسم نبرم، اجازه بده من اسم نبرم، حالا برای اسم گفت میدونی فلانی، این قضیه مال الان نیست، 5-6 سال پیش به من گفت. گفت اصلا دعوای هسته‌ای ایران که دعوای هسته‌ای نیست، اینو هم اونا میدونن هم ما میدونیم. میگفت یک چیزی وجود داره به نام مذاکرات اصلی که در هیچ جا ثبت نمیشه، یک چیزی هم وجود داره در چارچوب قواعد و دیگه که همه ثبت میشه، یه همه سیاست مداران اونو میدونن در چارچوب قواعد و قوانین، همین هست که تو اخبار گفته میشه. این میگه این معاهده شما نقض کردی، بازرسی اینجوری بوده، فلان شده، بهمان شده. این یکی هم میگه نه آقا من نقض نکردم، من طبق امپیتی من این حقم رو میخوابیدم. نه یه دعوای دیگه ایه، میگه به ایران گفتن، رسما گفتن، گفتن شما تکنولوژی موشکیتون رو زمین بگذارید مشکل هسته ایتون حل میشه. جلوی تکنولوژی موشکی رو با هیچ معاهده جهانی نمیشه گرفت، چون هیچ قانون بین‌المللی وجود نداره که بگه موشک دارد به سازه کشور. اون شخص حتی به من میگفت، حالا راست دروغش با خودش، میگفت در یک معامله موشکی یک پیشنهاد فوق‌العاده شیرین به ایران شده بود، فوق‌العاده شیرین، اصلا عجیب خواستنی. دقیقه 90 دستگاه دیپلماسی ایران لغو کرد این پیشنهاد رو، برای اینکه ناگهان بعضی از کارشناسان متوجه شدن این موشکایی که ایران داره میخره خیلی خوب داره میخره، 4000 کیلومتر بردشه، برد مفیدشه، 4000 کیلومتر از ایران یعنی اروپا. ایران گفته من 1200 کیلومتر تا 2000 کیلومتر بسنه، تا تای اسرائیل رو بزنم کافیه، من 4000 کیلومتر نمیخوام بخرم، اگه خودم بسازم، حالا تکنولوژی خودم میسازم، من نمیخرم موشکی که 1200-1400 تا بیشتر بره. ببینید بازی چیه، من تا تای اسرائیل رو بزنم برام بس، همین هست. اینو شوخی نگیرید. سوال من اینه، شما اگر بخواید به آلمان هاتون پای بند باشید، هزینه میدید یا نمیدید و چقدر؟ امروز مثل تولد امام حسینه، امروز تولد قهرمان این سوالی، قهرمان همین سوال، تا چه حد هزینه میدید برای اعتقاداتتون؟ بچه هات هم میدید، دخترات هم به اصارت میدی؟ میدی یا نمیدی؟ هر مقدار که رگه هایی از کپ کردن، رگه هایی از ایستادن، خلاصه تعمل، هر چی اسمشو میخواد بذارید، کندی ان الانسان لربه لکنود، در ما و در شما و هر کدومون باشه، در واقع به همین طرز فکر آلوده این که قرآن داره در باره فرعونیا میگه، یعنی اونی که پول داره، اونی که زور داره، مردم میرن طرفش. به هر سوی آیا رو اطلاع شوخی نگیرید، میرن به موسا میگن آقای عذاب برده ورد فرعون هم نمیتونه برداره، موسا بر میداره، ولی بعدش دوباره جذب فرعون میشن. چرا؟ چرا؟ قرآن داره توضیح میده چرا؟ به خاطر همین بیمش تجربه گرایانه شون، به خاطر همین عدم خودشناسی که اهداف آلمان هاشون در حد همین اهداف آلمان های سطحیه، به خاطر همین اصل ساده بشریت که آدم ها جذب اونی میشن و مطیع اونی میشن که پول داره و زور داره و ثروت داره و قدرت داره. اونم چه قدرتی؟ قدرت ظاهری، وگرنه قدرت که از آن خداست. موسی همین فهمیده بود، این که گفتم منفعت که میگم برمیگرده به سطحی نگریه، اینها همه ما دنبال منفعتیم، ولی یه کسی که به خودشناسی رسیده و حقیقت رو فهمیده و اون وقت فهم حقیقت و فهم منفعت این هم میشن، از اینجای فهم منفعت و فهم حقیقت از هم جدا میشه، یعنی از اینجای پراگماتیزم به وجود میاد، به وجود کم کم به شما مهم مکتب میگه اصلا دیگه کاری نشه باش واقعیت چیه، ببین چی کار تو را میندازه، همون میگیم واقعیت. تفکر پراگماتیستی همینه دیگه. ولی کاری نداریم حقیقت چیه، واقعیت چیه، ببین چی کار تو را میندازه، ما اینو دنبال میکنیم.